مناسبی باشه. چنین موضع‌گیری روس‌ها نسبت
به از چه جهت میتونه فرصت
باشه؟ از باب این که ما بتونیم با جدیت بیشتری بعد از حل و فصل کردن بحران‌های بین‌المللی خودمون نسبت به مباحثی که در قفقاز جنوبی داریم با روس‌ها و حتی کشورهای منطقه مثل جمهوری آذربایجان، ارمنستان و حتی گرجستان نسبت به یک چارچوب همکاری جدیدی روش مانور بدیم و اون رو تولید و بازتولید بکنیم که بتونیم منافع یکسان نسبت به کشورها حفظ بشه در این منطقه.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر هیراد مخیری، کارشناس مسائل قفقاز و مدیر گروه بخش روسیه و قفقاز در اندیشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. فاصله از پخش میگیریم، مجددا در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
نگاه به شرق، دیدگاه‌ها، زمینه‌ها و فرصت‌ها. شکل‌گیری نظم نوین بین‌الملل. بررسی روابط تاریخی و تمدنی. راهبرد شرقی.
مخاطبان محترم برنامه راهبرد شرقی، خوشحالیم که بیننده و شنونده این برنامه هستید از طریق رادیو گفتگو و بخش فارسی خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. موضوع برنامه امروز ما بررسی آخرین مواضع روسیه در قبال منطقه قفقاز هست و به هر حال ما پرداختیم به این مسئله که نگاه روسا به این منطقه چطور هست و همچنین پیامدهای سفر آقای پوتین به جمهوری آذربایجان چه تأثیراتی داشته بر مواضعی که این کشور میتونه در قبال منطقه قفقاز و به هر حال موضوعاتی نظیر کریدور زنگزور داشته باشه. مهمانان برنامه ما دکتر ایراد مخیری هستند از اندیشکده مطالعات راهبردی خاورمیانه و همچنین ایوان زاخاروف مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. آقای زاخاروف، ما برنامه رو با شما ادامه میدیم و حرفای جناب آقای مخیری رو شنیدیم در قسمت قبل که به هر حال به موضوعاتی اشاره داشتن، اما یک مسئله‌ای که وجود داره این هستش که نسبت به کریدور زنگزور در بین کارشناسان ایرانی یک حساسیت‌هایی وجود داره و به هر حال جز خطوط قرمز ایران هستش که ارتباط ایران از طریق این کریدور ممکنه که با به هر حال جهان شمال خودش با منطقه قفقاز و دریای سیاه و بعد از اون اروپا ممکنه که قطع بشه. آیا روس‌ها و جمهوری در واقع فدراسیون روسیه نسبت به حساسیت‌های ایران به هر حال مطلع هستن؟ آیا مواضعشون رو با این حساسیت‌ها تطبیق میدن یا اینکه به هر حال این موضع‌گیری رو صرفاً بر اساس منافع ملی خودشون پیش می‌برن که خب البته عقلانی هم هست و چندان شاید نگاه ایران رو نسبت به این مسائل در قفقاز به رسمیت نمی‌شناسن؟
ببینید، در واقع با وجود این که روسیه به طوری که شما میدونید درگیر جنگ اوکراین توسط آمریکا و ناتو هست، آقای پوتین به نوبه اول و همکارانش نگاه خاصی به منطقه آسیای غربی و قفقاز جنوبی دارند و همه ریسک ها، تنش ها، تضاد ها را در منطقه به خوبی درک می کنند و می فهمند. در واقع محور اصلی کرملین در راستای تقویت همکاری در قفقاز جنوبی این است که ما در روسیه باید هرچه بیشتر به اشتراکات و جدگاه‌های مشترک بین روسیه و سایر کشورهای کلیدی در این منطقه کار کنیم. یعنی ما باید بر تقویت اقتصادی و تجاری در این منطقه تأکید بکنیم. این هیچ شکی نیست که یکی از اشتراکات در جدگاه های روسیه و ایران هست، یعنی تمایل به تقویت اقتصادی و تجاری.
اما
در
راه هایی که ممکنه دو کشور انتخاب کنن شاید با هم متفاوت باشه و چطور میشه ما این مسیرها رو همراستا بکنیم؟
بله. یکی دیگر از اشتراکات در جدگاه های روسیه و ایران تمایل به تقویت اقتصادی و تجاری از طریق کوریدور زنگزور است. این کوریدور می تواند به بهبود راه‌های حمل و نقل و ارتباطی میان دو کشور کمک کند و تجارت را تسهیل نماید. این مسئله به تقویت پیوندهای اقتصادی و تجاری میان دو کشور و دیگر کشورهای منطقه مانند آذربایجان و ارمنستان نیز کمک می کند. خب، موضوع دوم حمایت از گفتگوهای چند جانبه. روسیه و ایران هر دو بر اهمیت گفتگوهای چند جانبه و همکاری‌های برای حل و فصل مسائل منطقه‌ای تأکید می‌کنند. کوریدور زنگزور می‌تواند به عنوان پلتفرمی به اصطلاح برای تقویت همکاری‌ها و گفتگوهای بین‌المللی در نظر گرفته شود. هر دو کشور تمایل دارند که تمامی طرف‌های درگیر در این پروژه از جمله آذربایجان و ارمنستان به میز مذاکرات بازگردند و به تقویت توافقات دائمی و پایدار دست یابند. نظر من اینه.
درسته. اما آقای زاخاروف، به هر حال موضعی که ایران داره این هستش که ایجاد این کوریدور میتونه باعث بشه که ارتباط بین ایران و به هر حال قفقاز و پس از اون اروپا و حتی روسیه دچار اخلال بشه و راه حل جایگزینی که خب خیلی از کارشناسان ایرانی پیشنهادش میکنن مسیری هستش که میتونه از طریق خاک ایران منطقه نخجوان رو به سرزمین اصلی آذربایجان در واقع متصل بکنه و این یک گزینه جایگزینی میتونه باشه که تا سالها هم به هر حال ازش استفاده میشد و امروز هم میتونه با بروزرسانی و توسعه زیرساختی به یک نحوه به هر حال بهتری مورد استفاده قرار بگیره. شما با این موضع ایران به نظرتون آیا روسیه میتونه همراهی بکنه؟
بله، من فکر میکنم که هر دو کشور، روسیه و ایران، نه فقط در این شرایط امروز ولی همیشه باید مکانیزم های مشترک را برای مقابله با تجدیدات مشترک ایجاد بکنند. یعنی هرچی بیشتر در مورد تبادل اطلاعات و همکاری های اطلاعاتی هم همکاری کنند، بیشتر به طور مستقیم کار کنند، نه با استفاده از میانجی های مختلف، بلکه ما باید هرچی بیشتر به اصطلاح پهلو به پهلو کار بکنیم.
یعنی با همکاری های نزدیکی که ایران و روسیه میتونن داشته باشن در واقع شکل گیری و ایجاد چنین مسیرهای جایگزینی هم میتونه امری در دسترس باشه.
بله، دریای خزر یکی از این دریاهایی هست مثلا که میتواند یکی از راههای حل این بحران شود.
درست.
بله، و ما شاهد پیشرفت بندرهای روسیه در دریای خزر هستیم. ما میدونیم که در ایران همچنین به این موضوع توجه خاصی میپردازند در سطح عالی و چندی پیش ما یک جلسه داشتیم با کارشناسان ایرانی و متخصصان در زمینه روابط دو کشور، ما در سپوتنیک، و به نتیجه رسیدیم که در واقع ما امید داریم که دولت جدید ایران به سرپرستی آقای پزشکیان همچنین توجه خاصی بپردازد به این موضوع.
خب آقای مخیری، ما صحبت‌های آقای زاخاروف رو شنیدیم و این احتمال که خب شاید اگر ما خودمون پروژه‌های جایگزین رو میتونستیم مطرح می‌کردیم و اونها رو پیگیری می‌کردیم شاید به یک نحوی در حال حاضر شاهد چنین موضع‌گیری‌هایی و به هر حال برنامه‌هایی توی منطقه قفقاز شاید نبودیم. اما یک موضوعی هم که خب آقای زاخاروف مطرح کردن بحث توسعه همکاری‌های بین ایران و روسیه در بستر دریای خزر هست و سایر به هر حال شاید پروژه هایی که میتونه بین دو کشور شکل بگیره و به نحوی منافع چند جانبه کشورها رو در منطقه تامین بکنه. از نظر شما ما چطور میتونیم به این موضوع بپردازیم؟ آیا به هر حال ارتباطی وجود داره بین توسعه محورهای نظیر کریدور شمال جنوب بین ایران و روسیه و به هر حال ناکام گذاشتن طرحهایی که شاید غرب برای منطقه در سر داره؟
درسته. مجددا تشکر میکنم از توضیحاتی که جناب آقای زاخاروف دادن. بله، ما هم نسبت به همکاری ها نگاه مثبتی داریم و مواضع ایران به طور کل از سالهای گذشته، خصوصا بعد از جنگ 2020 قره‌باغ که این به نوعی شروع این بحران ها از قبل شکست ارمنستان در مقابل اتحاد حالا به نوعی همکاری های ترکیه و جمهوری آذربایجان و غرب صورت گرفت، به زبان صریح بخوایم صحبت بکنیم.
بله.
و به نوعی این ادعا رو برای جمهوری آذربایجان و ترکیه که میتونید در این دوران گذار نسل های بین المللی دو رقیب اصلی منطقه خاورمیانه که خودشون سلاح های بومی، تکنولوژی بومی در حوزه ابزار بازدارندگی دارن، ایران و ترکیه هستن و منافع ترک ها از قبل این دالان زنگزور بسیار بسیار بالاتر هستش به عنوان یکی از متحدینه که بزرگترین پایگاه ناتو رو در منطقه در خودش جای میده. این منافع رو ترک ها در درجه اول برای خودشون متصور هستن و این در راستای تضاد منافع ملی ایران هستش در حوزه‌های خصوصا اقتصادی و بعد امنیتی که بسیار بحث مهمی هستش که بله ما با کشورهای همسایه خودمون دوست و برادر هستن، ولی حرف اول و آخر رو خصوصا در بدبستان‌های امروز سیاست بین الملل بحث حفظ و ارتقای منافع ملی میزنه و این عامل اصلی رقابت هستش و به نوعی با تکیه بر این نگاه میطلبه که به نوعی هم صحبتی که در قسمت قبلی داشتم، بازبینی و بازنویسی در حوزه چارچوب های کاریمون، همکاری هامون با کشورهای همسایه و روسیه، نه تنها نسبت به مسئله دالان زنگزور که یکی از موارد هست، بحث‌های مختلفی ما در حوزه این که چرا ما در منطقه قفقاز جنوبی، چرا ما در حوزه یک اتحاد سازی که برای مباحث امنیتی باشه کشورهای همسایه نباید با هم دیگه یک اشتراکی داشته باشن، یا به نوعی بحث دیگری که اینجا مطرح هستش، آیا ترکیه و جمهوری آذربایجان که به نوعی دارن از این دالان زنگزور از خاکهای ارمنستان استفاده میخوان بکنن برای ارتباط خودشون، آیا اینها، این سوالاتی که پیش میاد در آینده، آیا اینا حاضر هستن که ایران هم بخش نظارتی امنیتی رو بر این دالان در خاک ارمنستان داشته باشه؟ اینا نگاهایی هستش که ما باید با یک نگاه واقع گرایانه نسبت به این موضوع برای تدوین توافقات آیندهمون در نظر داشته باشیم.
خب اون نگاه واقع گرایانه چی رو میتونه به ما نشون بده؟ یعنی چه اقدامی رو برای ما میتونه ملموس تر جلو ببره؟
ما باید نسبت به موضوعاتی که حالا بحث نگاه واقع گرایانه نسبت به منافعی هر کشور بخوایم سلسله مراتبی داشته باشیم، کشورها بر اساس ابزار قدرتی خودشون، بر اساس پتانسیل هایی که دارن در منطقه خودشون، خصوصا در مرزهایی که با کشورهای همسایه خودشون دارن، نگاه خاص خودشون رو، برنامه ریزی های خودشون رو جهت دهی میکنن، برنامه ریزی میکنن و بر اساس این نگاه ما باید امروزه اون حب و بغض های تاریخی خودمون رو کنار بگذاریم. اگر میخواییم که این منطقه شامل یک شکوفایی، یعنی یک رنسانسی در حوزه همکاری باشه، به نظرم بحث دالان زنگزور با اینکه در تضاد منافع ایران تعریف میشه میتونه نقطه عطفی برای این بازنویسی همکاری
چطور یعنی باشه؟
خب پیشنهادات بسیار متعددی هست، مثلا اینکه بخشی از همکاری‌های نیمه با همکاری‌هایی که میتونه با روس‌ها و حتی کشورهای منطقه قفقاز جنوبی صورت بگیره در تکمیل پروژه‌های ناتمام ایرانی که ایران هم دخیل باشه در بهره برداری‌های چند وجهی امنیتی اقتصادی و و و. این یک مثالی هست و اینکه اشتراکی که ایران میتونه داشته باشه بر نظارت‌های امنیتی بر کریدورهایی که در آینده قرار صورت بگیره در قفقاز جنوبی. چرا؟ چون که منافع همه در خطر میتونه باشه، یا اینکه این منافع باید گره بخوره، این منافع باید به نوعی یک بازتعریفی داشته باشه در گره خوردنش، در اینکه چگونه میخوان این کشورها با توجه به این هرج و مرج سازی هایی که از جانب کشورهای غربی در این دوران گذار نظم بین المللی نقد اندیشمندان صورت میگیره، چطوری میتونیم اینها رو یک سر و سامانی بدیم؟ اینا بحثای بسیار مهمیه، چون که امنیت ملی ایران رو تحت شعاع قرار میده.
درست.
در مرزهای شمال غربی.
درسته. خیلی ممنون از شما جناب دکتر مخیری. و آقای زاخروف، ما تقریبا پایان برنامه هستیم، وقت زیادی نداریم. من میخوام گریزی بزنیم به هر حال تحولاتی که در حال حاضر در محور اوکراین داره رقم میخوره و تأثیری که این تحولات میتونه بر موضع‌گیری های روسیه در قبال منطقه قفقاز داشته باشه.
ببینید، مذاکرات باید قیمت های این روی کرد را درک بکنند که خب در واقع هیچ کشوری نمیتواند داخل روابط ایران و ببخشید روسیه و اوکراین بشه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه چیزی حدود 1.5 سال پیش به موضوع مذاکرات احتمالی اشاره کرد و گفت ما مخالف نیستیم، آنهایی که مخالف هستند باید درک کنند که هرچی بیشتر این پروسه را به تأخیر بیندازند توافق کردن سخت‌تر
خواهد بود.
بله. خب در طول مذاکرات که در استانبول برگزار شد که به سرعت پس از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین آغاز شد، توافق بسیار آسان بود و اما اوکراین نخواست که توافق کند. خب ماسکو بارها اعلام کرده است که آماده مذاکرات است. در ماه ژوئن ولادیمیر پوتین با ابتکاراتی برای حل و فصل صلح‌آمیز مناقشه اوکراین ارائه شد که ماسکو بلافاصله آتش بس اعلام کرده و آمادگی خود را برای مذاکرات بلافاصله پس از خروج نیروهای اوکراینی از مناطق جدید روسیه اعلام کرد.
آقای زاخروف، این پیشروی ها در چه حدی بوده؟ پیشروی نیروهای اوکراینی در خاک روسیه؟
خب او همچنین افزود که کیف باید از قصد خود برای پیوستن به ناتو صرف نظر کرده و به خلی سلاح و دمسفیسه کنه و وضعیت بیطرف غیر متحد و غیر هسته‌ای را بپذیره. یعنی وقتی که همه این شرایط کیف را رعایت بکند مذاکرات ممکن است. همین الان غیر ممکن است.
این پیشروی های اوکراین چقدر بوده در خاک روسیه و آیا میتونیم ما این را به عنوان یک ابتکاری از سوی اوکراین بدونیم برای کسب امتیازات بیشتر در مذاکرات احتمالی؟
بعضی از کارشناسان در سرتاسر جهان میگویند که بله، این یکی از شرایطی هست که برای مذاکرات آینده از طرف کیف استفاده بشه، ولی ما باید اولتر از همه بفهمیم که این تجاوز است، این مداخله به امور داخلی روسیه هست و در واقع یک جنایت هست.
بله.
اگر ما این عملیات را به عنوان جنایت ارزیابی میکنیم، ما باید این مسئله را از طرف سازمان ملل متحد حل و فصل کنیم و بعد به سمت مذاکرات کم کم حرکت بکنیم.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای زاخروف. آقای مخیری، ما وقتمون خیلی کم هستش، اگر در حد یک دقیقه جمع‌بندی بفرمایید مطالبتون را ممنون میشم.
خیلی ممنونم، متشکرم. در مورد جمع‌بندی از بحثی که امروز داشتیم، توضیحاتی که دوست عزیزمون جناب آقای زاخروف داشتن و نکاتی که شما به عنوان سوال مطرح کردید، من فوکس خودم رو روی بحث تضاد منافعی که ایران در از قبل بحث دالان زنگزور داریم، من روی این میخوام مانور بدم. یک این که ما با تاکید روی بحث همکاری های نوین، توافقات جدید، چه در قالب اتحاد های دو جانبه و چند جانبه، در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی و حتی فرهنگی، ما در منطقه میان ایران و روسیه، میان ایران با کشورهای قفقاز جنوبی و به طور کل یک برنامه‌ریزی دقیق و کارشناسی شده داشته باشیم که دستاورد داشته باشه.
درسته.
برای کل کشورهای درگیر از این موضوع.
بله.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از شما. آیه زاخروف، شما هم اگر نکته‌ای دارید برای جمع‌بندی و پایان برنامه در خدمتتون هستیم.
بله، خیلی متشکرم که امروز در چارچوب برنامه رابرد شرقی این موضوع را مطرح کردید. چرا؟ چون روسیه و ایران نه فقط در سر تا سر جهان منافع مشترکی دارند، بلکه مخصوصا در قفقاز، مخصوصا در قفقاز جنوبی، مخصوصا در حوزه دریای خزر و به هر این قسمت، من فکر میکنم ما باید چه در مسکو و چه در تهران باید تأثیر خارجی بر روابط دوستانه و استراتژیک همدیگر را برکنار کنند.
بله.
و مستقیما همه مشکلاتی را که در روابط دو جانبه و چند جانبه هست حل بکنند و به صورت واقع بینانه عمل بکنند.
درسته. خیلی ممنونم از شما جناب آقای زاخروف. و خب ما رسالتمون رو هم در برنامه راهبرد شرقی همین میدونیم که نخبگان دو کشور ایران و روسیه در حوزه مسائل بین الملل بتونن با هم دیگه گفتگو داشته باشن و موضوعات مختلف رو بررسی بکنن. خیلی ممنونیم از حضور شما جناب آقای دکتر ایوان زاخروف، مدیر بخش خاورمیانه خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، و جناب آقای دکتر هیراد مخیری، مدیر گروه بخش روسیه و قفقاز اندیشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه. موضوع برنامه امروز ما بررسی آخرین مواضع روسیه در قبال منطقه قفقاز بود و مسائلی رو که مرتبط با این مسئله و این موضوع بود رو در برنامه بررسی کردیم. خیلی ممنونم از همراهی شما مخاطبان محترم. من فرشاد عادل، کارشناس مجری برنامه راهبرد شرقی، از شما عزیزان خداحافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
به نام خدا. با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، بخش دوم از برنامه ها رو از ساعت 14 آغاز کرده ایم. در ادامه این برنامه ها تا ساعت 22 در خدمتون خواهیم بود. سپاسگزاریم از شما شنوندگان ارجمند که به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو عنایت و توجه دارید.
ده سی و پنج. این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید. 1035
فرصت استثنایی برای تحصیلات دانشگاهی و استخدام در رسانه ملی. دانشگاه صدا و سیما از بین داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری 1403 در مقطع کارشناسی برای رشته‌های کارگردانی تلویزیون، گرایش نمایش و مستند، تلویزیون و هنرهای دیجیتال، گرایش گرافیک و انیمیشن رایانه‌ای، مهندسی برق، گرایش مخابرات و رشته روزنامه نگاری و در مقطع کاردانی بر اساس سوابق تحصیلی در رشته فنی الکترونیک دانشجو می‌پذیرد. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر به دفترچه راهنمای انتخاب رشته و همچنین پایگاه اطلاع رسانی www.irib.ac.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 22-16-86-20 تماس حاصل نمایند. روابط عمومی دانشگاه صدا و سیما.
دانشگاه صدا و سیما.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
اگر علم در ثریا هم باشد، مردمانی از پاس به آن دست خواهند یافت.
دانش آموزان کشورمان در المپیاد جهانی نجوم و اختر فیزیک مقام نخست جهان را کسب کردند.
سر به آسمان ساییدید، بالاتر پرواز کن، بالاتر برو، هیچ چیزی نیست که تو را متوقف کند.
بالا برو، بالا برو، ابر خیال و پس بزن، با نردبون خواستنه
ستاره ها رو دست بزن، با نردبون خواستنه ستاره ها رو دست بزن.
بالا برو،
تا زنده شود هزار چون من، تا بشکفد از درون هر خار صد نرگس و یاسمن و سوسن. ای روزن خانه را چو خوشید، یا خانه بسته را چو روزن، از شوق تو با براق در جوش و از عشق تو گل درید دامن. موسیقی
روشن بازنده شود هزار چون من تابش گفت از درون هر حال سرنگ سویا و سمن و سویا